الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك حضرت ابي عبد الله الحسين همه ارزش‌های الهی و انسانی حضرت ابراهیم رو به ارث بردن. به این معنا که حضرت همه اون ارزش‌ها رو و کمالات رو که مربوط به قلب و نفس و عمل بود در وجود مقدس خودشون طلوع دادن، یعنی برای تحقق همه اون ارزش‌ها وجود مبارک خودشون رو افق قرار دادن. به عبارت قرآن مجید در سوره مبارکه قدر مطلع الفجر قرار دادن. مطلع الفجر یا افق محلی که خورشید با همه هویتش از اونجا طلوع میکنه. امام هم مطلع الفجر طلوع خورشید ارزش‌ها و کمالات حضرت ابراهیم شدند. قرآن مجید در سوره های متعدد و به عبارت بهتر از سوره حمد به طور اشاره در جمله انعمت علیهم که ابراهیم از مصادیق انعمت علیهم تا جزء آخر جزء سیوم از ارزش‌های قلبی ابراهیم، یعنی اعتقادات و ایمان او و از ارزش‌های نفسی ابراهیم، یعنی اخلاقیات او، و از ارزش‌های عملی او سخن به میان آورده. اگر کسی در آیات قرآن مجید در رابطه با ابراهیم و این ارزش‌ها دقت کنه، شخصیت حضرت ابی عبدالله الحسین رو هم مطالعه کنه و بشناسه، کاملا براش مشهود خواهد بود که امام معدن و ظرف تمام اون ارزش‌ها بود و گنجینه تمام اون کمالات بود. در رابطه با عمل ابراهیم، اخلاقش یه پرونده دیگه است، اعتقاداتش هم یه پرونده گسترده دیگه. درباره عمل ابراهیم از قرآن کریم مطلبی رو براتون عرض میکنم که قبل از بیان اون مطلب یه مقدمه قرآنی لازمه شنیده بشه، و اون مقدمه اینه که کتاب خدا در اغلب سوره ها برای دو حقیقت بسیار بسیار ارزش قائل شده، و این دو حقیقت رو از نشانه های مردان و زنانی که مؤمن واقعی هستند قلمداد کرده و دارندگان این دو حقیقت رو هر تعدادی که هستند، گرچه کم باشند، به عنوان خیر و امه، یعنی بهترین امت در همه جهان از زمان آدم تا قیامت معرفی کرده. در سوره مبارکه توبه می‌خونیم: والمؤمنون والمؤمنات، تمام مردان مؤمن. البته منظور پروردگار از همه مردان مؤمن اون مردانی هستن که ایمان جدی دارن، ایمان سالم دارن، ایمان آلوده به شک و به وسوسه و به تردید ندارن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمن واقعی اون انسانیه که خدا و پیغمبر رو باور داره و در کنار این باورش هم هیچ شکی نداره. ثم لم يرتابوا، این مؤمن واقعی. البته برای اینکه کسی خدا رو پر باور بکنه وقت زیادی لازم می بگذاره. با چند کلمه میشه آدم خدا رو باور کنه. اون چند کلمه اینه که من در یه لحظه فکر میکنم خودم که سبب به وجود آمدن خودم نبودم. اگر من سبب به وجود آمدن خود بودم، پس قبل از به وجود آمدنم باید بودم، چون باید باشم که خودم رو به وجود بیارم. خب وقتی باشم دیگه به وجود آوردن نمیخواد. خب بودم، وقتی بودم معنی نداره بگم خودم باعث به وجود آمدن خودم شدم. این که یه امر 100% غلطی. یا باید بگم طبیعت منو به وجود آورده. خب سوال میکنیم طبیعت چیه؟ کیه؟ طبیعت رو وقتی معنی میکنیم از نظر علمی یعنی یک مجموعه اجزاء منظم به هم پیوسته که این مجموعه اجزاء به هم پیوسته همه جا قابل مشاهده است. یه شاخه گل اجزاء به هم پیوسته است، پوست ریشه است، ساقه است، برگ، رنگ، شکوفه است، گل. خب این اجزاء به هم پیوسته. خود این اجزاء به هم پیوسته رو که کنار هم بگذاریم میشه عالم طبیعت. خب حالا تحلیل میکنیم وجب به وجب این عالم اجزاء به هم پیوسته است. آیا این اجزاء به هم پیوسته خودشون خودشونو به وجود آوردن؟ نه، چون نبودن. تمام دلایل علمی میگه آسمان ها نبود، نه فقط قرآن بگه، تمام دلایل علمی یعنی جهان دانش از روزگار به وجود آمدن دانش میگفت جهان نبود، به وجود آمد. کی به وجودش آورد؟ اگه بگیم خودش خودشو به وجود آورد که داریم میگیم نبوده. نبود که باعث به وجود آوردن بود نمیشه. خب طبیعت هم مثل خود ما، ما هم یه جزء از طبیعتیم که ترکیبی از اجزاییم و فرزند این طبیعتیم. هیچ کجای طبیعت به وسیله خودش به وجود نیومده. خب به این معنا میرسیم که یه نفر این عالم رو به وجود آورد و همه اجزا رو، بعدم نشون میده کار او که دارای علمه، دارای حکمته، دارای احسانه، دارای رحمته، دارای اراده است، دارای لطفه، دارای عزته. خب پیدا شد که یه نفر با علم بی نهایت، با قدرت بی نهایت، با حکمت بی نهایت، با دانش بی نهایت جهان رو به وجود آورده، یکیشم ما. حالا اگه این سؤال رو ببریم درباره خودش بکن، بگیم او رو کی به وجود آورده، اگه بگیم او رو کی به وجود آورده دیگه میشه در رده ما، میشه مخلوق. حالا دنبال اون باید بگردیم که خدا رو به وجود آورده. فرض کنید پیداش کردیم که او خدا رو ساخت، حالا باید دنبال او بریم ببینیم اونو کی ساخت. اونو که پیدا کردیم دوباره دنبال قبلی او باید بریم که ببینیم او رو کی ساخت. بالاخره در این سیر ما باید به یه نقطه ثابت برسیم که کسی بوده که کسی او رو نساخته و به وجود نیورده. لم یدد ولم یولد، و او خداست، هستی مطلق. حالا اگه بگیم هستی رو هستی به وجود آورده که ثابت شده یه هستی در عالم بیشتر نیست و اون وجود مطلق. اگر بگیم نیستی این هستی رو به وجود آورده، نیستی که عدمه، نیستی نیست، نمیتونه چیزی رو به وجود بیاره. خب ما به خدا رسیدیم. حالا برای شناخت کمالات او، اسماء او، صفات او لنگیم که اسماءش چیه، صفاتش چیه، کمالاتش چیه. ما دیگه به اون ناحیه نمیرسیم. خودش 124,000 نفر رو عالم به خودش کرده، برای ما فرستاده که اون علمی که به خدا دارن او رو به ما منتقل بکنن. خب منتقلم کردن، یه مرحله علم به پروردگار، دعای جوشن کبیر، یه مرحله علم دعای عرفه ابی عبدالله، یه مرحله علم ابو حمزه زین العابدین، یه مرحله علم 2000 آیه قرآن. اینا همه خدا رو به ما میشناسونن. خودشو میتونیم بدون قرآن و دعا و روایت پیدا کنیم به این کیفیتی که اول سخن عرض کردم، که بالاخره یافتیم عالم به وجود آورنده داره و او رو کسی به وجود نیورده. چون اگر بگیم کیو رو به وجود آورده، باید بریم دنبال دومی که خدا رو به وجود آورده پیدا بکنیم. این هم غلط. چون وجود مقدس او هستی مطلقه و هستی به وجود آورنده نداره. خدا رو با اسما و با صفات که باور کردیم دیگه جای شک نمیمانه. به این صورت پیغمبر رو هم که باور کردیم جای شک نمیمانه. خب مؤمن واقعی یعنی اون مرد و زنی که ایمانشون آلوده به شک و تردید نیست، که بیشینن در درون خودشون سیر بکنن هست نیست، حقیقت داره نداره، راست میگن راست نمیگن، این آدم دیگه مؤمن نیست. چون او تو تردید در نفی و اثبات انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، مؤمن واقعی نسبت به پروردگار و فرستاده او ابدا تردید ندارد. یه دل ثابتی، یه دل مستقیمی داره. خب این چنین مردان مؤمن و این چنین زنان مؤمن می‌فرماید و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن فقط یار و دوست یک دیگرن، کینه با هم نداره. زنان اهل ایمان یار هم دیگر و دوست هم دیگر، کینه به هم نداره. مردان و زنان مؤمن دل پاک دارن. پیغمبر می‌فرماید کسی شب با کینه به مؤمنی بخوابه و از خواب بلند نشه و بمیره مورد رحمت خدا نخواهد. دل باید پاک باشه نسبت به اهل ایمان، نسبت به مردم مؤمن. با این حساب شما ببینید ریختن آبروی مؤمن، تهمت زدن به مؤمن، تلخی کردن با مؤمن، ناسزا گفتن به مؤمن، جنگ با مؤمن، کلشو در معارف الهیه فرمودن رو در رویی با پروردگار عالمه. یعنی جنگ با مؤمن جنگ با خداست، ریختن آب روی مؤمن نزاع با خداست، ناسزا گفتن و اهانت کردن به مؤمن اهانت کردن به پروردگار، چون مؤمن شعاع پروردگار، جلوه پروردگار مهربان عالم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضهم، این مال قلب مردان و زنان مؤمن. و اما کار مردان و زنان مؤمن چی؟ کار دینیش، کار اخلاقیش، کار معنویش. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، بدون روی دروسی، بدون ملاحظه، بدون اینکه فکر کنن طرف بدش میاد، کسل میشه، دلگیر میشه. خب بش امیرالمومنین میفرماد اینجا دلگیر کردن مردم هیچ مانع شرعی نداره، هیچ، و دلگیر بشن، قهر کنن با ما، ناراحت بشن، دیگه مهمونی دعوتمون نکن، منبر دعوتمون نکن. خب نکن، مکیریت زندگی دنیا و آخرت ما دست اوست، که از من بدش بیاد من لنگ بمون. کلیت دنیا و آخرت ما دست پروردگار مهربان عالمه. یکی که از ما غرق کرد ده تا جدید رفیق خوب برامون تأمین میکن. یکی که ضربه مالی به همون زد چند برابرشو پروردگار جبران میکنه. من اینو حس کردم، لمس کردم. یه بار قبل از 36 سال، 38 سال پیش یه منبری منو دعوت کردم که یه رو مونده به منبر فهمیدم که اینایی که منو دعوت کردن یه صنف خاصی بودن، تو بازارم بودن، کمیشونم تو خیابون بودن، اینا فروششون زیاد بود ولی چون مردم نمیتونستن تشخیص بدن جنساشون رو تقلب میکرد. من به یکی از رفقام گفتم که این 10 روز منبر رو شما با من بیا کار کنده. گفت برای چی میترسی؟ گفتم نه، برای این که روز سوم اینا میان دم در جلو منو میگیرن، میگن آقا نظرمون تموم شده، ما 3 روز فقط نیت کرده بودیم شما رو دعوت کنیم. گفت چرا؟ گفتم برای این که من میخوام از طریق قرآن و روایات این 10 روز راجع به تقلب، راجع به قش، راجع به مال حرام، راجع به آثار حرام صحبت بکنم و اینایی که دستن در کار مجلسن تحمل منبر رو نخواهند داشت، بیرونمون میکنن. گفت فکر نمیکنم. گفتم نه، فکر بکن که اینجوری میشه. چون آدم یه نهالی رو که تو باغچه میکاره و بعد پشیمون میشه، بعد یه هفته و میگه میرم نهال در میارم، با 2 انگوش میتونه نهال بگیره از ریشه بکشه بیرون. اگه 2 ماه دیگه پشیمون بشه، دیگه با 2 انگوش بیرون نمیاد، باید بگیره تو دستش 4-5 بار حرکت بده، اتصالشو از زمین بکنه بیاره بیرون. اگه 5 سال دیگه پشیمون بشه، دیگه با دست کنده نمیشه، اره میخواد. اگه 30 سال بعد پشیمون بشه، اره برقی میخواد، کلنگم میخواد، تیشم میخواد، تبرم میخواد، کارگرم میخواد، که زمین رو تا 3-4 متر به اندازه یه حوض خالی کنه که این درخت رو کامل از ریشه دراره و صاف کنه، ولی اول بهار که میشه باز از یه گوشه یه جوونه میزنه بیرون. مگه کنده میشه این درم؟ آدمی که 60 سال تقلب کرده و حرام خورده، این تحمل مسائل الهی رو نداره به هیچ عنوان، خوشش نمیاد. بله الانسان و یرید و ان یفجر امامه. قرآن میگه انسان خواستش اینه که مانع نداشته باشه، هر اسبی رو در هر جاده‌ای میخواد بتازونه بتازونه، هیچکی نگه نتاز. و تمام انبیا اومدن میگن این تاخت و تازون نکن، نکن این کار. وقتی عادت به گناه کرده، روز سومم منبر اومدم پایین دم در، همون آقایی که منو دعوت کرده بود اومد گفت خیلی عذر میخوام، ما نظرمون راجع به منبر شما 3 روز بود، گفتم میدونستم. تموم شد. و یه همچین داستانی هم 2-3 سال پیش در تهران اتفاق افتاد، در یه مجلس خیلی بزرگی که اغلب در اون مجلس کارخونه دارا، ثروتمندا، پولدارا به خاطر صاحب مجلس شرکت میکردن و منم اگر وعده دادم به اونجا فقط برای امر به معروف و نهی از منکر درباره ثروت و تکاثر و قیامت ثروتمند بخیل بود. شب هفتم هشتمی که از دوستانم که 50 سال پای منبر است گویی منبرایی که تو رفتی سالی دیگه اینجا دعوتت نمی کنن، گودم می دونم و دعوتم نکردم. از امر به معروف و نهی از منکر انسان به خاطر یه سلسله ملاحظات نباید رو برگردانه که قیامت خدا از آدم رو برمیگرده. ما هم ضرر نکردیم، خداوند جبران کرد. امیرالمومنین میفرماد امر به معروف و نهی از منکر 1 دقیقه عمرتونو کوتاه نمیکنه، ضررم بهتون نمیزن. شما خانواده، از فرد، از زن و شوهر، از بچه‌ها، از عروس و داماد، از مردم کوچه و بازار، از مردم محل برای امر به معروف و نهی از منکر هیچ ملاحظه نباید داشته باشی، با خدا معامله کن، بنده ای رو از جهنم نجات بدی، کاری نمیخوای بکنی. میخوای یک کسی که ترک معروف کرده و آلوده به منکره و داره میره جهنم نجاتش بدی؟ این نه عمر رو کوتاه میکنه، نه به مال آدم ضرر میزنه، نه مشکلی برای آدم ایجاد میکنه. اگرم در این راه مزیقه و سختی ببینه و براش مشکل ایجاد بکنن خوب میشه جزء گروه میثم طماع، میشه جزء گروه ابوذر، میشه جزء گروه حجر ابن عدی، میشه جزء گروه رشید حجری، میشه جزء گروه عمر ابن عمر خزائی، میشه نهایتاً جزء این 72 نفری کربلا. اگر پیش آمدی بشه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این 1 آیه. البته چند تا دیگه عمل از مردان و زنان مؤمن نقل میکنه پروردگار که حالا من اون چند تا عمل رو منظورم نیه، یه بحث جداگانه‌ای داره هر بخشش. و اما آیه دیگه کنتم، این خیلی آیه عجیبیه، کنتم خیر امتن اخرجت لناس، شما بهترین امتی هستید که از تمام مردم دنیا سواتون کرد به عنوان بهترین امت. اما در چه صورت؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اما اونی که امر به معروف نمیکنه و نهی از منکر از دایره خیر امته میره بیرون. یه روایت هم از رسول خدا براتون بگم، من کتاب خیلی دیدم، میتونم بگم در معارف الهیه شخص در صد روایاتو دیدم، چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت. زیباتر از این روایت در امر به معروف و نهی از منکر نه در کتب شیعه دیدم نه در کتب اهل سنت. کتابای مهممونم نقل کردم. خیلی جالب این روایت، خیلی خوشحال کننده است، دل آدم رو این روایت آروم و با اطمینان قرار میده، شاد میشود. پیغمبر میفرماید من امر بالمعروف، کسی که مردم رو با زبان گرم، با زبان نرم، با زبان با محبت، با زبان اثرگذار دعوت به انجام خوبی ها کنه، دعوت کنه به نماز، دعوت کنه به اخلاق، دعوت کنه به انفاق، دعوت کنه به کار خیر، دعوت کنه به درستی، دعوت کنه به مهرورزی، دعوت کنه به نرمی با مردم، مدارای با مردم، امر بالمعروف و نهی عن المنکر. با مردم خوب صحبت بکنه، ضرر بدی ها رو بگه، مردم رو شستشو بده، طبیبانه با مردم برخورد بکنه، بیماری های حسد، کبر، ریا، بخل، عجب و اعمال زشت رو معالجه کنه در مردم. شدنی هم هست، شدنی. گاهی با یک کلمه میشه یه منکر و ترک کسی داد. با یک یکی یه بار اومد پیش من گوه آقا من هیچیم بد نی، فقط یه چیز بد دارم و نمیتونم هم ترک بکنم. البته گو تو محرم این کارو نمی کنم، ولی به شدت در انتظارم محرم تموم شه برم سراغش و اونم عرق خوریه، نمیتونم نخور. بهش گفتم که نخور، گو نمیشه. گفتم کار بدیه، گو میدونم نمیشه. میخواستم آمادگی بهش بدم اون به قول سعدی بند آخر رو بزنم. سعدی میگه که یه استاد کشتیگیر یه شاگردی رو تربیت کرد، خیلی در کشتی قوی شد، قوی، پشت پهلوانای شهر رو به خاک رسوند و نفر اول شد و بعد اومد خودش اعلام کرد که من با اوستامم حاضرم کشتی بگیرم. این دیگه بی‌ادبی بود. ولی استاد گفت عیبی نداره، روزشو معلوم کن. گفت روز جمعه تو میدون شهر تمام مردم اومدن، وقتی که وارد کشتی شدن 40-50 ثانیه نگذشت، استاد با اون سن بالا پیر مردیش پشت شاگردش رو زد به خاک. گو استاد چی کار کردی؟ گو ها، فن کشتی 360 بند داره، من 359 تاشو یادت دادم، یکیشو نگر داشتم که اگه باد تو دماغت افتاد خالی کن. من بند به بند رفتم جلو، نخور نمیتون بده. خب میدونم بده. گفتم در روایاتمون شراب خور عذاب سختی داره. گفت نمیتونم. گفتم قرآن گفته این عمل آلوده ایه. گو نمیتونم. همه رو ای گفت نمیتونم. آخرین بند رو به کار زدم. گفتم یزید رو میشنسی؟ یه مرتبه انگار یکه خورد تو باطنش. خب بعد یزید رو میشنسم. پس پلید، خائن، جنایتکار و قاتل 72 نفر که در خلقت تو خوبی نمونه نداشتن. گفتم یزید شراب خور تو چطور اومدی با بودن ابی عبدالله و 72 نفر رفتی کنار یزید میشستی؟ گو دیگه نمیخورم. من بلند شو برو به سلام. تموم شد. من امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفة الله فی ارضه و خلیفة رسوله و خلیفة کتابه. انسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه جانشین خدا در زمین تو این کار، جانشین پیغمبره و جانشین قرآنه. این جانشینی چقدر میارزه خدا فقط میدونه که این مقام چقدر ارزش داره. ابراهیم طبق آیات قرآن یک کارش امر به معروف و نهی از منکر بی ملاحظه مردم بود، بی ملاحظه حکومت بود. یعنی از دولت زمانش هم هیچ ملاحظه نکرد، لذا دولت زمانش به خاطر امر به معروف و نهی از منکر گرفتش، محکومش کرد بندازن تو آتیش خاکستر بشه. اما هیچ نگرانی نداشت، ولی ملاحظه نکرد نه از حکومت و نه از اقوامش. شما امر به معروف نهی از منکرشو با عموش در آیات ببینید. عمویی که تو خونش ابراهیمو بزرگ کرده بود، در آغوش عمو بود، ولی اصلا ملاحظه عموشو در امر به معروف و نهی از منکر نکرد. تا جلسه بعد ببینیم شکل امر به معروف و نهی از منکرش چگونه بوده. این حادثه عظیم کربلا، حالا تمام قلبهای انبیای گذشته رو که سوزون، ملائکه رو سوزون، جن رو سوزون، پرندگان و ماهیان دریا رو زین العابدین میگه سوزوند، عشق همه رو در بود، بعدیارم سوزوند. اما این حادثه با قلب بسیار مهربان و الهی امام زمان چه کرده که پیغام داده و قسم خورده؟ حالا پیغامش یه طرف، قسم خوردنش یه طرف، که حسین جان من شب برات گریه میکنم، نمیذارم یه دونه شب بی گریه بر من بگذار. الان 1200 ساله، روز برات گریه میکنم، نمیذارم آفتابی غروب کنه و گریه نکنم. جد بزرگوار، اگر عشق چشم من برفر یه روزی خشک بشه و اصل دیگه من عشقی نداشته باشم، بدل دموع دما خون گریه میکنه. بران وقتی که وقتی زن و بچه صدای شیعه عصب و شنید، همه از خیمه ها بیرون دویدن. اینجا جملات امام زمان خیلی کوبنده است. میگه با پای برهنه در حالی که زیر چادر موهای سرشونو میکندن و با دست به سر و سینه میزدن، دوان دوان اومدن طرف میدان کربلا، اما وقتی رسیدن و شمر و جالسون علا صدر دیدن شمر با اون بدن سنگین روی سینه زخمالو جهان زی